ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام کاخ سفید انتخاب حسن روحانی را نشانه ای امیدوار کننده خواند. نشست گروه 8 با دستور جلسه بحران سوریه دوشنبه آغاز به کار میکند. و اتحادیه های کارگری در ترکیه برای اعتصاب سراسری آماده می شوند. خبرها رو با اخباری پیرامون انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران آغاز می کنیم. دنیس مکدانوف رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 خرداد ماه گفته است انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران نشانه بالقوه امیدوار کننده است. دنیس مکدانوف در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS تصریح کرده است در صورتی که رئیس جمهوری منتخب ایران تعهدات خود را برآورده کرده و نشان دهد که برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت صلح‌آمیز دارد، می‌تواند آمریکا را شریک خود بیابد. رئیس دفتر باراک اوباما تصریح کرده است که اگر حسن روحانی همان گونه که در مبارزات انتخاباتیش گفته بود به ترمیم روابط ایران با جامعه جهانی علاقه‌مند است، اکنون فرصتی برای انجام آن وجود دارد. دنیس مکدانوف در حالی انتخاب آقای روحانی را نشانه بالقوه امیدوار کننده خوانده که روز شنبه نیز کاخ سفید و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پیام‌های جداگانه‌ای به پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش نشان دادند. شورای مشورتی اصلاح طلبان نیز در بیانیه شماره 5 خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های رسمی ایران خواسته است به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 خورشیدی زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران مخالفان دولت ایران فراهم شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز روز یکشنبه 26 خرداد ماه با انتشار بیانیه‌ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و آمادگی همه جانبه خود را برای تعامل و همکاری با دولت او اعلام کرد. در همین روز رؤسای قوای سگانه نیز پیروزی آقای روحانی را تبریک گفتند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مراسم سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران احتمالاً 14 یا 15 مرداد برگزار میشود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داده است که ملک عبدالله پادشاه این کشور انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفته است. امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان هم پیروزی آقای روحانی را تبریک گفتند. آیت الله بیات زنجانی در پیامی به حسن روحانی با تبریک پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده است که دولت او حافظ استقلال حوزه به ویژه نهاد مرجعیت از روزمرگی قدرت و سیاست باشد. و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در بیانیه‌ای ضمن تبریک به حسن روحانی گفته است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه ایران بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت بود است. در همین ارتباط، در ارتباط با پیروزی حسن روحانی و انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، نادر صدیقی با مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هالیزبرگ پنسیلوانیا گفتگو کرده و در ابتدا ارزیابی آقای نوربخش رو درباره نتیجه آرای مردم ایران جویا شده.
فکر میکنم که شکل انتخابات نباید تنها بهش نگاه کرد، باید به شکل یک جنبش اجتماعی بهش نگاه کرد. مردمی که تو خیابان اومدن شعار میدادن، شعارشون فقط آقای روحانی نیست، شعارشون آزادی زندانی سیاسی، مرگ بر دیکتاتوری، همه اینها هست و این رو باید به شکل یک جنبش اجتماعی بهش نگاه کرد. چیزی که همه رو به نظر من متعجب کرد زنده بودن جنبش سبز اینه که به این انتخابات به نظر من به شکل انتخاب آقای روحانی نباید نگاه کرد برای جمهور، به شکل یک جنبش اجتماعی باید بهش نگاه کرد و اجازه نداد که این جنبش اجتماعی مجددا فروکش بکنه. و راهش هم اینه که به جای اینکه ما اجازه بدیم آقای روحانی در حقیقت برای ما صحبت بکنه، برای مردم که چه کار میخواد بکنه، مردم تقاضا بکنه از رئیس جمهورشون که چه کاری بعد انجام بده و دائم این فشار رو روی دولت بگذارن که زنانه سیاسی آزاد بشه، توسعه سیاسی، چیزی که در طول این چند سال ما فراموش کردیم، این حتما باید صورت بگیره. و اگه در این راستا کار نشد، آزادی احزاب، ساختن در حقیقت سازمان‌های مدنی، جامعه مدنی، ما مجدداً برمیگردیم به همون شکل. این شرایط شرایط خاصی بود، به هر بار رهبر تصمیم گرفت، کسان دیگه تصمیم گرفتن که تقلب نکنن در این انتخابات، در اوضاع احوالی که ایران از نظر خارجی و داخلی قرار داره، بخواهی که هزینهش بسیار بالا بود برای اینها تو اوضاع احوال فعلی. ولی که نباید فراموش بکنیم که دیکتاتورها چه وقتی که شکست کامل نخوردن احتمال برگشت مجددشون هست. این اگه ما به شکل یک جنبش اجتماعی به انتخابات نگاه کنیم و اجازه ندیم که این جنبش پایین بره، فروکش بکنه، من فکر بکنم که دستاوردهای بسیار بهتری در آینده خواهیم داشت.
صرف نظر از تحولی که در داخل ایران شما بهش اشاره کردین، واکنش دولت‌های خارجی نسبت به انتخاب آقای حسن روحانی هم قابل توجهه. از جمله غرب با احتیاط از این انتخاب استقبال کرده. نظر شما در این باره چیه؟ میشه انتظار تحولی در روابط بین المللی هم داشت؟
والا به نظر من غرب یه عدم شناخت صحیح از اوضاع احوال ایران داره، هنوزم این عدم شناخت رو داره. اینها فکر میکنن که به عنوان مثال چون که حالا انرژی هسته‌ای دست رهبره در این مملکت، امکان این که اتفاقی بیفته نیست و روند به این شکل ادامه خواهد داشت، در حالی که چنین نیست. رئیس جمهور در ایران اگه در حقیقت چکیه بکنه بر پشتوانه مردمی خودش و مصدقوار حکومت بکنه، مصدقوار به تعبیر این که اگه تو مجلس نتونه صرفشو بزنه بیا روی پله های مجلس، ما مردم دائم صادق باشه و مردم دائم در تماس و این پشتوانه رو داشته باشه، همه چیز رو میشه دعوت کرد. اون بستگی گفتم به شخص داره. تا حدی ما در آقای خاتمی دیدیم این رو، البته آقای خاتمی هم خیلی این راه رو کامل نرفت. امیدوار هستم که در حقیقت آقای روحانی درس عبرتی از این گرفته باشه، با مردم صادق باشه، در تماس باشه، ببینه مردم چه میخوان. این انتخابات خیلی چیز در ایران میتونه دعوض بکنه به نظر من. این بستگی به این دارد که آقای روحانی چطوری به این مقام و پست نگاه میکنه و چطوری در حقیقت مردم حاضرن در صحنه بمونن. این به نظر من شروع یک تغییر اجتماعی عظیم. اگه گفتم این از این دو تا زاویه بهش نگاه بکنه، خصوصا زاویه مردمیش، که مردم در صحنه بمونن، دیگه این بار لحظه ای نیست که با مجددا با انتخاب یک رئیس جمهور بریم بشیم توی خونه. یکی دنیای غرب اصولا دیدم، من تحلیلا رو الان دارم نگاه میکنم، خیلی خوشبین نیستم که خیلی چیزا در ایران عوض بشه، ولی که من خیلی خوشبین هستم که بسیار از چیزها در ایران عوض خواهد شد.
مهدی نوربخش بود، استاد روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هالیزبرگ پنسیلوانیا. اما اجازه بدید که در همین ارتباط نظر شنوندگان رادیو فردا رو هم با هم بشنویم و پس از اون ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر و گزارش پایانی.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما قول میدید اگر بعدهایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید؟
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های معتدل و ایران و مردم دوست استفاده کنند که شاید بتوانند بخشی از خواست‌های مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
خواستم بگویم به رئیس جمهور جدید ایران که رأی نداده ها را اگر با آراء شما جمع کنند حدود 33 میلیون نفر خواهند شد که همگی آنها طرفدار شما هستند. آقای روحانی، هنر شما در این است که شرایط آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کنید و ریشه تورم را بخشک کنید.
من خودم شرکت نکردم به نفسه، دلایل خودم هم دارم، ولی از تمام عزیزانی که شرکت کردن ممنونم و خواستم بگم آقای روحانی، مردم ما چاره ای نداشتن جز اینکه به شما رأی بدن، چون اینقدر فشار دیگه روشون بود، دیگه رأی براشون باقی نبودی که به جز آقای روحانی انتخاب بکنن. آقای عارف هم اگه می بود، بازم من نظرم اینه که آقای روحانی برنده می شدن. محمد حسین هستم از اصلویه.
از ایران تماس بگیرم، طرفدار روحانیم و خیلی خوشحالم که رأی بردم. اولین بار بود که انتخابات شرکت میکردم و امیدوارم روز آزادی ایران رو ببینیم.
این جان برپهلی دادگر ساکن و اهل روستای علی آباد تنگ بیضا، افتخار می کنم به این که جناب آقای حسن روحانی برنده شد و تبریک بهش می گویم. و رهبر عزیز معظممان جناب آقای خامنه ای را اندازه دنیا دوستش داریم.
با تبریک به آقای روحانی از استقاضا می کنیم اولین کاری که بکنه زندانه سیاسی را آزاد کنن.
دو سف چلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما دو خبر دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. نشست دو روزه کشورهای موسوم به گروه 8 قرار است از امروز دوشنبه در ایرلند شماره آغاز به کار کند. انتظار میرود که مسئله سوریه در رأس مباحث مطرح در این نشست باشد. به گزارش آسوشیتد پرس در حاشیه این نشست نیز رهبران آمریکا و روسیه در گفتگوهای خود به همین موضوع خواهند پرداخت. و در حالی که اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه ادامه دارد، اتحادیه‌های کارگری در این کشور آماده می‌شوند تا اعتصابی سراسری را روز دوشنبه برگزار کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، پزشکان، مهندسان و دندانپزشکان آماده می‌شوند تا در اعتراض‌ها به متفرق کردن معترضان طرح توسعه پارک گزی در استانبول که توأم با اعمال زور بوده است، روز دوشنبه از حضور در مکان‌های کار خود خودداری کنند. در حالی است که آقای اردوغان روز یکشنبه در جمع هزاران نفر از هوادارانش در استانبول هدایتگران اعتراض‌ها را عده‌ای تروریست خواند. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از آرش حسن‌نیا در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت سریالی و زنجیره‌ای از رادیو فردا پخش میشه. شما میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو با ایمیل رادیو info@radiofarda.com info@radiofarda.com در میون بگذارید. اما با هم بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. سه ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان، شهروند بهایی اهل سمنان، در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است، در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست، پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای سومین بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.